أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و حسن نباشید دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی طلبه. خدمت شما هستیم با ادامه جنبندی نظام فکری برخواسته از کتاب عقل و جهل. شاید بتونیم الان به جای نظام فکری یواش یواش بگیم نظام در واقع معرفتی، یعنی نظامی که میتونه باید برای ما نظام معرفتی بشه به تدریج. الان یک نظام علمی است که میاد برای ما، میشه داریم تعلیم میبینیم، میشه معلومات نظاممند ما، ولی باید این معلومات نظاممند به تدریج بشه معرفتی نظاممند که از واقعیت نظاممند عالم در واقع درک کردیم. عالم خودش نظامی داره، منظومه است، مجموعه است، هدفمند، به هم مرتبط، دارای جهت، مثل رودخانه‌ای که داره در واقع در دشتی پیش میره، مسیری داره، مقصدی داره، پیچ و خمی داره، حساب کتابی داره، محدوده‌ای داره، عمقی داره، قوانینی داره، یه جایی گرداب داره، یه جایی میشه شنا کرد، یه جایی غرق میشی، یه جایی باید بشناسیش. یه واقعیتی داره که شما این واقعیت رو الان داریم در موردش گفتگو میکنیم، از طریق کلماتی که از وحی به ما رسیده تعلیم میبینیم، بعد به تدریج در بستر زندگی باید این تعلیم، این معلومات تبدیل بشه به معرفت. بگیم این نظام معرفتی رو که الان در قلبم یافتم، درکش کردم، تصدیقش کردم، این رو از کجا گرفتم؟ این رو از کتاب عقل و جهل کافی من آموختم، بعد در زندگی به کار بستم و صادق بودن و راست بودن اون رو یافتم انشاءالله. به اینجا رسیدیم در این گفتگو که چه کارهایی بستر کسب معرفت رو فراهم کرده یا از بین میبره. یه نسبتی برقرار کردیم بین معرفت و عاقلانه زندگی کردن. گفتیم اگر میخواهیم این علمها تبدیل به معرفت بشود، باید این علم رو ببریم در دامن عمل به کار ببندیم، و وقتی که به کار عمل میکنیم باید اون عقلانیت پشتیبان، اون نیت، اون اراده‌ای که پشت عمل هست، جهتی که به عمل میده در راستای عقل ورزی، در راستای الهی شدن باشه. باید عمل عاقلانه انجام بشه. گفتیم عمل جاهلانه هم داریم، درسته؟ پس وقتی من در واقع این تعلیمات برای من تبدیل به معرفت میشه که عملا عاقلانه عمل رو انجام بدم، پس کسب معرفت با عاقلانه زندگی کردن گره خورده. سخته که کسی در واقع اهل معرفت باشه ولی عاقلانه زندگی نکنه، و اگر هم این گونه باشه کسی معرفتی رو، به سبب اینکه قبلا عاقلانه زندگی کرده الان حقیقتی رو یافته، حالا میخواد جاهلانه زندگی کنه، به تدریج این معرفت رو از دست میده. به تدریج این دریافت قلبی به فراموشی سپرده میشه و این نوری که در قلب وجود داره که بینا کننده است تاریک میشه و خاموش میشه. یعنی اون معرفت رو از دست میده، هرچند علمه هست. پس معرفت با عاقلانه یا جاهلانه عمل کردن گره خورده، ولی علم گفتیم اینجوری نیست. رب عالم قد قتله جهله، میتونه علم کسب کنه، عالم بشه، ولی در این حال عاقلانه عمل نکنه. خیلی هم عالم باشه، خیلی فیلسوف باشه، خیلی منطقدان باشه، خیلی فقیه باشه، اصلا خیلی علوم تربیتی خونده باشه، ولی هیچی از تربیت در بستر حیات ازش دیده نشه، کاملا بی تربیتی عمل بکنه و در مواجهه با بچه ها کاملا بر اساس هوای نفسش عمل کنه. هرچند تمام قواعد تربیتی رو هم آموخته. حالا بگذاریم که گفتیم بعضیا نمی آموزن، بعضیا می آموزن به کار نمی بندن، دقت می فرمایید. ولی به هر صورت اگر انسان میتونه بیاموزه ولی به کار نبنده و عاقلانه زندگی نکنه. پس خیلی عالم داریم، فیلسوف داریم، منطقدان داریم که جاهلانه زندگی میکنن، خیلی هم داریم که عاقلانه زندگی میکنن. ولی اهل معرفت، اهل معرفت نمنظورم عرفا، عرفای اصطلاحی میگم ها، اهل معرفت یعنی کسی که حقیقت عالم رو در درون خودش ادراک کرده، که عارف هم باید این گونه باشه، ولی این گونه معرفت مخصوص یه عده خاصی به نام عرفا نیست. همه باید به این وادی معرفت وارد بشن و اهل معرفت بشن. درست. خب حالا چه چیزهایی بستر کسب معرفت رو فراهم میکنه؟ طبیعتاً همون چیزهایی که تو روایات داشتیم که بستر عقل ورزیه یا زمینه جهل ورزیه، همون هاست که به تدریج بستر کسب معرفت یا بستر از بین رفتن معرفت. بریم بهش مراجعه کنیم. تواضع، در روایت 12 تواضع مرکب عقل برای رسیدن به اوج عقلانیت و معرفت هست. در روایت 12 حضرت فرمود یا هشام ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن عقل الناس، برای حق تواضع کن، عاقل ترین مردم باش. ولی کل شیء مطیه، من این عکس این سوارکارا رو گذاشتم که یادتون باشه وقتی اسلاید ها رو مرور میکنید، آن چیزی که مرکبت، مطیه به معنی مرکبه، مرکب، من واسه همین عکس سوارکار براتون گذاشتم، مرکب عقل چیست؟ تواضع. چیه که بستر ایجاد میکنه تا شما عاقلانه عمل کنی و در بستر عاقلانه عمل کردن هی بیشتر خدا را بیابی، بیشتر خشوع پیدا کنی، بیشتر در واقع با واقعیت عالم آشنا بشی؟ تواضع. تواضع داشته باشی بیشتر علم میآموزی، متواضع باشی میپرسی، وقتی نمیدانی میپرسی، نمیگی بلدم. بعد با این تواضع متواضع باشی میری میزنی به دامن عمل، نمیترسی که نکنه آبرون بره، آقا زشته آبرون میره، بلد نبودن ها معلوم میشه، ادامه خراب میکنم، نه مشکلی نیست، میزنی به دامن عمل. معلمی که واقعا میره چالش علمی درست میکنه سر کلاس، با بچه هاش میره که واقعا مسئله های حل نشده رو حل کنه و نگران نیست که یه روزی بگه منم بلد نیستم، منم بلد نیستم خیلی چیزها رو. واسه همین علما میگفتن وقتی چیز رو بلد نیستی بلند بگو بلد نیستم. متواضع باش، متکبر نباش، خودبین نباش، این رو مایه عجب و در واقع تفاخر قرار نده. یکیش تواضعه که حالا خیلی جا داره در موردش صحبت کنی. ولی این اسب کی سرکش میشه؟ حالا این عکس رو براتون گذاشتم که یادتون بمونه. کی این مرکب سرکش میشه؟ آدم رو زمین میزنه؟ یعنی چه عواملی هست که بستر کسب معرفت و بستر این که من عاقلانه عمل کنم رو از بین میبره؟ شهوات نفس. روایت 12 در فرازهای مختلفی میگفت و کفا بکه جهلن انتر کب ما نهیتن، همین برای جاهل بودن تو همین کافیه که هر چی کاری بهت گفتن نکن انجام میدی. عجیبه، بعضی ها خدا هر کاری گفته نکن انجام میدن. یا فرمود که انت قد شغلت قلبک عن ربک، تو میدونی کی قلبت غافل، شغل عن یعنی غافل شدن، کی قلبت از خدا غافل میشه؟ ببین دقیقا قلب از خدا غافل میشه، یعنی آدم عاقلانه عمل نمیکنه، جاهلانه عمل میکنه، فکر خواسته های خودشه، غفلت میگیره از خدا. کی؟ انت قد شغلت قلبک عن ربک و اعطیت هواک علی غلبت عقلک، وقتی که اطاعت میکنی هوای نفست رو که عقلت رو کنار میزنی، یعنی هوای نفس غلبه میکنه بر عقلانیت، عقل ورزی رو میزنه کنار. معلومه آدم وقتی مثلا میری توی مجلسی همه دارن مثلا با لباس‌های آنچنانی، مثلا مجلس عروسیه، یه آخوندی اگه میخواد بره یه جمله که میخواد بگه آقا حاج آقا، الان میخوایم خوش باشیم. چرا میخوایم خوش باشیم؟ یعنی میخوایم هوای نفس بورزیم. الان وقت عقلانیت نیست. یا هشام، من سل حالا اینم تو حاشیه میگم، مراقب باشن بزرگواران مذهبیون. این که بعضی اوقات دیده میشه آقا یه شبه، اینا خلاصه ادبیات عقلا نیست، شهوترانی. بله در محلشون هم شهوترانی میکنه. آقا ما همیشه در چادریم، یه شب دیگه، حالا یه شبه. نه، اتفاقا همون جایی که بدعت گذاشته شده و سنت فخیمه ازدواج ویران شده و شیطان نمونده جایش رو که نابود نکرده باشه، اونجا رو باید احیا کنی، سنت های غلط رو کنار بزنی. نباید بگی یه شبه، نباید اطاعت هوا کنی، عقل رو بزنی کنار. یا هشام، من سلت سلاسن علا سلاس یادتونه فکرنم و اعان علا حد مقله، این سمت چپی رو دارم میخونم. ای هشام، هر کس سه چیز رو بر سه چیز حاکم کنه، مسلط کنه، عقلش رو نابود کرده، خودش کمک کرده عقلش نابود بشه. دارم میگم بسترهایی که عقل ورزی از بین میبره، باعث میشه تو معرفتی هم اگه داری از دست بدی یا معرفتهای بیشتر کسب نکنی. اون چیه؟ سومیش بود و عطف نور عبرتهی به شهوات نفسه. شهوت نفس، ببینید در سه فراز شهوت نفس باعث میشه که آدم عبرت دیگه نگیره، دیگه آیه نبینه پیرامونش رو، متوجه خدا نباشه، سرگرم قفلت ورزیش باشه. پس یکی شهوات نفسه. سریعتر برم، عجب و خودستایی، روایت 31، اعجاب المرء به نفسه دلیل علی ضعف عقله. عجب و خودستایی یکی از زمینه هایی است که سبب افول معرفت، یعنی از بین رفتن معرفت ها، این نور درون رو خاموش میکنه. و خدمت شما عرض بکنم که باعث میشه که آدم جاهلانه عمل بکنه. ببینید عاقلانه و جاهلانه عمل کردن به چه عوامل؟ علم آموزی به عجب ربطی نداره. اتفاقا علم آموزی یکی از بسترهای مساعد برای عجبه. لذا یکی از آفتهای بزرگ علما عجبه. عجب یعنی خودستایی، یعنی باد کنه آدم، مباهات کنه به علمش، به نازه به علمش. رب عالمن، چه بسا عالمی که اتفاقا دچار خودستایی شده، باد کرده، علم مردابش شده، به دامن عمل هم دیگه نمیزنه ها، نشسته فقط برای بقیه میگه. این چی میشه؟ این میشه جاهلانه زندگی کردن. این بستر کسب معرفت رو از بین میبره، این علم نور نمیشه. پس یکیش هم عجب و خودستاییه. آرزوی طولانی، یادتون هست روایت 12، روایت 16، اون سه چیزی که اگه حاکم بشه بر سه چیز انگار آدم عقلش رو نابود کرده، یکیش این بود که آرزوی طولانی بیاد نور تفکر رو خاموش کنه، که سر جای خودش توضیح دادم. تو روایت 16 میگفت قلوب جهال تستفزها الاطماع، یعنی طمع که میاد انگار رم میکنه، طمع میکنه، یه دفعه آرزوها زنجیرش کرده، خدعه ها و نیرنگ ها علقه براش ایجاد کرده. بله، دست و پای آدم جاهل رو خودخواهی ها و آرزوها و نیرنگ های شیطان و طمع ها بسته. وقتی طمع میبینه شهوتش رم میکنه، دیگه عقلو میذاره کنار، چششو میبنده، میره میگه حالا یه دقیقه است، حالا این فیلمو ببینیم، حالا اون عکسو ببینیم، حالا یه لحظه بگذره، حالا این سیگارو بکشیم، حالا این حرفو بزنیم، حالا این قیمتو بکنیم، حالا یه لحظه. چششو میبنده میره جلو. و آرزوهای طولانی یکی از بسترهای در واقع از بین رفتن معرفته، که آدم رو کور میکنه در واقع. این طمعی که در قلب ایجاد میکنه که برسه به اون دنیاه. حرف اضافی، یا هشام، من سلت سلاسن علا سلاس، سه چیز رو بر سه چیز حاکم کنه، انگار عقلش رو نابود کرده. چیه اون؟ یکی فضول کلام، اضافی حرف زدن، حرفای بی خودی، ظرائف حکمت رو نابود میکنه. حکمت یادتونه؟ همون حکمت یا بصیرت که میگفتیم، گفتید فرقش چیه؟ همون حکمت یا معرفت. کی معرفت رو خاموش میکنه، نابود میکنه؟ زیاد حرف زدن، پرحرفی، ممنوع. بیشتر تفکر کنید. ببینید اینجا تفکر علامت تعقله و سکوت علامت تفکره. یا هشام، ان لکل شیء دلیلا، برای هر چیز نشانه است. نشانه عقل ورزی تفکره، نشانه تفکر سکوته. آدمی که اهل تعقل و تفکره بی خود و زیاد حرف نمیزنه، می اول به حرفش میاندیشه، چی داره میگه، برای کی میگه، همجوری هی اظهار فضل نمیکنه. میشین توی جلسه ای خیلی شده حرفای لغو، هر چی بدن میگیم. مثلا من بودم، یادم بچه بودم، مثلا یک ساعت و نیم راجع به لاستیک دزدی حرف میزدن. آقا انواع و اقسام دزدی های لاستیک، آقا که چی بشه، همینجوری بگذره. گاهی اوقات همینجوری حرف لغو میزنیم. در سوره مؤمنون میگه والذین هم عن اللغو معرضون، یکی از خصوصیات مؤمنان اینه که از لغو اعراض میکنن، رو میگردونن. یکی از کارهای یکی کار لغو، یکی حرف لغو. گاهی اوقات برای تفاخر حرف میزنیم، نمیگیم که مسئله ای رو حل کنیم. حالا تو علامتهای عاقل میگیم که گفتیم عاقل بی جهت حرف نمیزنه، جایی به سوال پاسخ میده که کس دیگری نمیتونه پاسخ بده و پاسخ دادن او نیازه و واقعا طرف جوابو میگیره. حرفی رو تو هر مجلسی نمیزنه، هر اظهار فضل نمیکنه فقط برای اینکه باد کنه، ها؟ چون خودستا نیست، چون شهوتران نیست، نمیخواد بقیه نگاش بکنن، میخواد رضای خدا رو کسب کنه. ببینید سکوت یکی از علامتها و یکی از در واقع بسترهای تفکر، کسب معرفت و عاقلانه عمل کردنه. درست شد که در روایت داریم اگر سخن گفتن طلا باشه سکوت، اگر سخن گفتن نقره باشه طلا، سکوت طلاست. البته سکوت بیجا نه، یه جایی که جای حرف زدن سکوت کنی. در کل آدم عاقل زیاد و بی خود حرف نمیزنه. دارم بسترها رو میگم، بسترهای کسب معرفت. درست شد. پس چند تا رو شمردیم: شهوات نفس، خودستایی و آرزوی طولانی و پرحرفی. در روایات بود که اینها آدم رو به سمت جهالت میبره و بستر کسب معرفت بیشتر رو از بین میبره و معرفتهای قبلی رو خاموش میکنه. مها ترائف حکمتهی به فضول کلامه. درست شد. و از اون طرف تواضع و سکوت انسان رو در کسب معرفت و عاقلانه عمل کردن پیش میبره. بعد حالا اگه عاقل باشی چی میشی؟ مثلا عاقل بشیم که چی بشه؟ اینم پاسخ بدیم و تمام. هرچه عاقلانه تر زندگی کنیم، این پله ها رو میبینی، پله های ترقی به سمت خدا رو، حالا من این پله ها رو انتخاب کردم که میره تو ابرا که به شما وقتی عکسش رو میبینی یادت بیفته که داری بالا میری، داری عروج میکنی، داری به آغوش خدا میرسی. این درکی که از خدا در درونت داره روز به روز شدت پیدا میکنه و به تو حال حضور میده و در همه ی حالات حضور تو رو بیشتر میکنه و تو رو هی تشنه علم میکنه، میری بیشتر یاد میگیری، در دل عمل عمیقتر فکر میکنی. اگه تا الان فقط میدونستی خدا رزاقه، حالا قواعد رزاقیت خدا رو هم یاد میگیری، بعد میری همه اینها رو در بستر عمل درک میکنی، میگی واقعا خدا در آخرین لحظات روزی میده که آدم ها رو آدم کنه و عجب آدم کردنی. تسلیم رو میچشی. نمیدونم کیا تسلیم رو چشیدن. بله تسلیم همه میفهمیم نزد خدا یعنی چی، ولی کی در اون لحظات حساس زندگیش تسلیم رو با تک تک سلولهای وجودش چشیده که بله الان فهمیدم که در محضر تو تسلیم شدن چیست و چه اثری داره، الان فهمیدم که شاکر شدن چیست، الان فهمیدم که توکل یعنی چی. تا الان نمیفهمیدم. این ادراک لحظه به لحظه عمیق‌تر، پیچیده‌تر، کارآمدتر و شما آن به آن بیش از پیش در آغوش خدا خواهی بود و خدا هر چقدر که شما رو در آغوش میکشه قدرت‌های بیشتری به شما میده، شما رو بالا میبره، پر میکنه از همه ظرفیت‌های شما رو ارتقا میده، علم بیشتر، توانمندی بیشتر، قدرت بیشتر، مالکیت بیشتر، خلاقیت بیشتر، بهت قدرت خلق میده. داری بالا میری. هر چقدر چی میشه آقا عقلانه زندگی کنیم؟ عقلت کاملتر، معرفتت بیشتر، فرصت عمل خالصتر پیدا میکنی و ارتقاء بیشتر. ارتقاء بیشتر رو براتون توضیح دادم. اینا رو از کجا میگیم؟ روایت یک میگه عقل را فقط برای کسانی که خدا دوستشون داره کامل میکنه. کی را خدا دوست داره؟ اونی که داره در جهت خدا حرکت میکنه. کی در جهت خدا حرکت میکنه؟ عاقل. پس اگه عقل ورزی کردی، خدا دوستت میداره، هی عقل کاملتری بهت میده. عقل کاملتر باعث میشه ادراک عمیق‌تر به میدان بیاد، هم علم بیشتر، یعنی همون سراغ آیات روایت که میری بیشتر میفهمی، عمیق‌تر میفهمی، بعد میای عمیق‌تر تحلیل میکنی، وظایف عمیق‌تری رو میبینی، به دامن عمل میزنی، خضوعت بیشتر میشه، لایه‌های عمیق‌تری از نقاط ضعف خودت رو میشناسی، میری که اصلاحش بکنی، خالص‌تر میشی. مثل بارها مثال زدم، مثل اون استخری که مثلا اول تا نیم متری رو آب لجنه، بعد هی لایروبی میکنن تا جایی که دیگه میمونه مثلا 5 سانت لجن در کف استخر، باز لایروبی میکنن تا هیچی دیگه نمونه، خالص بشه. هی که بس در عمل میزنی، نقاط ضعف تو میشناسی، از اون بر نقاط قوت تثبیت میشه، ها، هی خالص‌تر میشی و هی ارتقا که پیدا میکنی، خدا ظرفیت بیشتری بهت میده، علم بیشتری بهت میده، سلطنت بیشتری بهت میده، ها، بالا میبره تو رو. نگیم عقل بورزیم که چه بشود، ما آمدیم شاه عالم شویم، ما آمدیم سلطنت مطلق پیدا بکنیم، ما آمدیم عوالمی را مدیریت بکنیم. خدا یه عالمی رو بسپاره دست شما بگه مدیریت کن. بله، ما آمدیم تا خیلی قدرتمند شویم، خیلی عالم شویم، خیلی دارا شویم، خیلی مسلط شویم، منتها ظرفیتش باید در ما ایجاد بشه. داره ظرفیت ایجاد میشه. چگونه؟ هی خضوع، هی تواضع، هی همسویی با خدا، هی هر آنچه بخواهد او من هم همان را میخواهم، ها، هی همسویی در عمل، همسویی در گرایش، هی مطیع شدن بیشتر، هی خضوع بیشتر، هی ادراک عظمت بیشتر خدا در قلب، و هی میری به سمت رسول اکرم، میری تا سلمان میشی. حالا ما هیچ وقت امیرالمومنین نمیشیم، ولی به سلمان میشی. امیرالمومنین سلمانو در روایات داریم، میگفت سلمان میایم بریم یه دوری در عوالم بزنیم، بعد یه اسب آسمانی میومد سوار میشدن با هم دیگه میرفتن، حضرت عوالم پیچیده‌ای رو به اون نشون میداد، موجوداتی رو، بعضی روایات اصلا هوش از سر میپره از بس که الان دیگه مردم انس ندارن، ما نمیتونیم روایت رو روی میگه آ این خرافات چیه مثلا میگی. حضرت میبرد سلمان رو در عوالم میچرخون، میآورد. بله، ما میتوانیم. بعد سلمان دیگه اینا معروفه، ابوذر اومد دید سلمان داره آشی درست کرده، فلان داره دستشو برده تو آش داره هم میزنه، هنگ کرد یه لحظه دستش چرا نمیسوزه، اومد به امیرالمومنین گفت، اومد پیغمبر گفت، حضرت گفتن آقا این کارو نکن، جلو ابوذر هم نکن، ابوذر نمیتونه. در روایت داریم اگه ابوذر میدونست در قلب سلمان چیست، سلمانو میکش، چه بسا فکر میکرد مشرکه، چون نمیدونست مرتبه امیرالمؤمنین. ابوذری که راستگوتر از ابوذر در عالم نبود. اینا مراتبی است که انسان به اون میتونه برسه. ما وایسادیم اینجا عروسک بازی میکنیم و دلمون خوشه، به یه خونه ای داریم و یه ماشینمون رو بزرگتر کردیم و نمیدونم یه شادی های کوچک اصلا کوفتی مثلا. و این اون ارتقایی است که باید در واقع در زندگی تجربه کنیم. اوه خیلی فراموش کردم، وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین.